جلیل یا زینب، ای بانی اصیل یا زینب، ای بر تمامی بنی هاشم عقیل یا زینب، ام ابی های علی زینب زهرای علی، ام آینه قدی سر تا پای علی، اومدی و عشق معنا شد، بارون خدا دریا شد، آسمون و نورانی از نور دامن زهرا شد. زینب 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 جانم، زینب زینب جانم، زینب زینب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز، سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه عقیله شدید در شب ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از اینکه با ما همراه شدید و تبریک میگم خدمت همه شما و شاد باش عرض میکنم. انشالله که عیدتون هم مبارک باشه. در چنین شبی درهای آسمان به روی همه بنده ها بازه. لطف فرمایید امشب ما رو دعا بکنید. عزیزانی که خدمت میکنم در شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف محتاج دعای شما بیننده‌های عزیز هستن. امشب خلاص دست خالی بر نگردیم. شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها هست، خواهر گرامی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. به لطف خدا خدمت شما هستیم در این شبکه به صورت بخش زنده تا لحظاتی رو انشالله خدمت شما خواهیم بود. با این برنامه حضور کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر وافی محبت فرمودن، دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیوی برنامه ما حضور پیدا کردن. باشون سلام علیک میکنیم و این عید رو خدمتیم بزرگوار تبریک عرض میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عرض تبریک دارم خدمت شما.
سلامت باشید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و تبریک و تهنیت در ایام ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها. آماده هستیم تا محضر شما و بینندگان محترم این شبکه جهانی بتونیم درسی پس بدیم انشاءالله.
خیلی محبت فرمودید، دعوت ما رو پذیرفتید استاد. استاد از شخصیت والای حضرت زینب سلام الله علیها که خیلی از مردم عزیز ما تمایل دارن بشنون که این خانم رو چگونه میشه در واقع معرفی کرد و از شخصیت والای این که در واقع ما خب خیلی شنیدیم حضرت زینب سلام الله علیها در واقع معرفی شدن بین جامعه و بین مردم. امشب خیلی از عزیزان دوست دارن که معرفی بشه این بانوی بزرگ اسلام و شخصیت این بانو.
بسیار خوب. البته ما گفتن آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما کجا و تعریف از شخصیت چنین بانوی معظمه کجا؟ اما بالاخره یه جوری این خودش یک نوعی از توسله، این که بله انسان در این کنار این بحر مواج معارف و علوم الهیه بنشینه و توجه پیدا بکنه، هم این بعد معرفتی در شخصیت خودش انشالله بالا میره، هم خود این نسبت و توجه کمک میکنه مورد عنایت خاص حضرتش قرار بگیریم انشاءالله.
انشاءالله.
و یک گام دیگه، یک گامیست این بعد از شناخت برای اون معرفت عالیه‌ای که برای ما به عنوان وظیفه هست که باید بشناسیم این حجت‌های الهی رو.
بله.
به نظر میاد این شخصیت با عظمت در این 57 سال زندگی با برکتی که داشتن، میدونید که ولادتشون در زمان حیات رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه اتفاق افتاده. حتی در بعضی از نقلها داره که نام رو رسول مکرم اسلام بر روی زینب کبری گذاشتن که این زینب، این نامگذاری و داریم که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، پیامبرم از خودش حرف نمیزنه، هر کلمه ای که رسول خدا عنوان میکنه در حقیقت وحی الهی است. یعنی به یه معنا میشود گفت از ناحیه خدا این نامگذاری انجام شد.
احسان.
خب دورانی رو همراه با رسول خدا، پدر امیر المؤمنین علی علیه السلام، مادر صدیقه طاهره سلام الله علیها، گاهی ما در این زیارتهایی که از این اولیاء الهی میخونیم یه سلامی نقل میکنیم و رد میشیم، گاهی فکر میکنیم که این یه تعارفه، حالا سلامی میگیم منسوبشون میکنیم. یه وقتی که از اساتید ما میفرمود وقتی شما صدا میزنید السلام علیک یا اخت ولی الله، ای دختر ولی خدا، یا بنت ولی الله، خواهر و دختر ولی خدا، یا عمت ولی الله، این فقط این نسبت ها نیست، بالاترین فضائل و مناقب رو شما داریم میگی، یعنی یک منقبت عمت ولی الله، اخت ولی الله، بنت ولی الله. خب چنین شخصیتی از چنین پدری، از چنین مادری در خانه ای که حسنین سیدا شباب اهل الجنه، در اون خانه همراه اونها سالهای سال نفس زده است و زندگی کرده.
بله.
و بعد هم چنین شخصیتی کنار چنین پدری در زمان حکومت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، در زمان حیات امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه، و بعد در دوران امامت سید الشهدا صلوات الله، که حدوداً امام مجتبی و سید الشهدا دوران امامتشون حدود همین 10 سال و چند ماه هست دیگه.
بله.
10 سال و چند ماه با امام مجتبی، 10 سال و چند ماه در دوره امامتشون، چنین شخصیتی تازه میرسد به یک نقطه با عظمت که ما در تعبیرهامون میگیم نقطه عطف تاریخ است عاشورا و کربلا.
بله.
یه قطعه ای از تاریخ نیست، چنان پرورش پیدا میکنه چنین شخصیتی که میرسد به با عظمت ترین از مقاطع تاریخی. خب
بله.
حالا تعریف کنیم، تعریف عقیلة العرب زینب کبرا در یک کلمه اینه: شخصیتی که توانست عدل و همراه و در ظرفیت و جایگاه عاشورا و کربلا قرار بگیرد، یک، و بعد توانست بار امانت رو بعد از جریان عاشورا به دوش بکشد، دو، این نشانه های این شخصیت و یه جوری تعریف این شخصیت با عظمت. ضمن این که یک نکته دیگر رو هم عرض بکنم، حالا بحث چون ادامه داره، توی این مقاطع مهم تاریخ و سیره زینب کبرا عقیلة العرب باید به طور خاص توجه پیدا بکنیم، در بخش‌های بعدی صحبت همه زندگی با عظمته، اما یک فرازهایی از مقاطع تاریخی زندگی حضرت زینب کبرا دیگه ویژه است.
بله، البته استاد سوال عقیلم همین بوده، اینو می‌خواستم عرض بکنم که بجز اینکه حضرت زینب سلام الله علیها در واقع عاشورا بودن و واقع کربلا بودن، خب 100%، حالا البته شاید به گوش حقیر نرسیده باشه، حالا بیننده عزیز هم به همین صورت، مقطع‌های مهم زندگی حضرت سلام الله علیها میشه اشاره بفرمایید استاد؟
ببینید، یه بخشی از این مقاطع تاریخی برمیگرده به قبل از، یعنی این آمادگی این شخصیت برای درک این واقعه مهم است، پرورش پیدا کردن. خب برمیگردد به این که در خانه اهل بیت و خانواده اهل بیت ایشون پرورش پیدا کرده. فی بیوتن، تعبیر اینه آیه قرآن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قزوینی رو، اعلی الله مقامه الشریف، ایشون یک کتابی دارد به نام فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد که دکتر فریدونی ترجمه کرده، به نام فاطمه زهرا از ولادت تا شهادت.
بله.
اونجا یه مقدمه ای داره، اصل این کتاب مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است، ایشون بله. یه مقدمه ای داره، در اون مقدمه و دیباچه کتاب این عالم جلیل القدر اشاره میکنه به آیاتی از آیات قرآن که راجع به شخصیت با عظمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تیمنن و تبرکن بعضی از این آیات رو میاره طبعا. مثل آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مثل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، مثل وابتغوا الیه الوسیله، قل ما سألتكم من اجر فهو الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آیاتی که ما در رابطه با مقام امامت و ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بهش استناد میکنیم، بعد به یه آیه اشاره میکنه. از عامه و خاصه شیعه و سنی زیر این ذیل این در حقیقت آیه قرآن دو تا روایت میاره.
بله
من این رو عرض میکنم برای اینکه ببینید روحیه و شخصیت زینب کبرا عقیلة العرب کجا و چگونه پرورش پیدا کرد. آیه اینه که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. خانه هایی است خدای متعال اجازه و اذن داده است از این خانه ها تسبیح الهی بالا برود و پذیرفته بشود، صبح و شام در این خانه ها. اونجا دو تا روایت داره. روایت اولش اینه که سوال میکنند از پیامبر خدا اصحاب که یا رسول الله این چه خانه هایی است که اینقدر بلند مرتبه و رفیعه. حضرت میفرمایند بیوت الانبیاء، خانه های پیامبران. بعد ابوبکر نشسته است، در روایت داره که او سوال میکند در حالی که اشاره به خانه علی و فاطمه میکند و سوال میکنه یا رسول الله آیا این خانه هم جزو اون خانه هاست؟ دو تا تعبیر داره. در بعضی از تعبیرها داره که نعم من افضلها، در بعضی از تعابیر داره که نعم من افاضلها، از برترین اون خانه های بیوت الانبیا همین خانه فاطمه و علی سلام الله علیهما است. این روایت در چنین کتاب با اسندهاش نقل شده. زینب کبرا سلام الله علیها در چنین خانه ای پرورش پیدا میکند، تحت تربیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین. یعنی اون نوع از انفاق هایی که بوده است، اون دعاهای شبانه ای که بوده است و مناجات های زهرای مرضیه سال الجار سمت دار، کلاس درس زینب کبرا عقیلة العرب است. این خوب این بعد تربیتی و اخلاقیش، اون بعد همراهی با خانه و خانواده، این تعبیری که در روایت داره امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که وقتی صدا میزد پدر رو گاهی حضرت تأخیر میکردند در جواب. در روایت داره که میپرسیدند که یا علی دخترتون زینب صدا، فرمودند میفهمم ولی وقتی او صدا میزنه منو بابا میگه من روح میگیرم.
الله
اکبر. این تعبیری که بعضی از شعرا در اشعارشون آوردن از همین روایته که صدای تو دل از علی میبرد،
یعنی لذت میبرد
امیرالمومنین، ناز تو را فاطمه هم میخرد. این از این باب دیگه که شعرا از این روایت تاریخی نقل میکنند. یعنی این توجه امیر مؤمنان، من یه وقتی در یک مقطع تاریخی دیدم که رهبر معظم انقلاب وقتی به اون صحنه اشاره میکنند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد بر خانه شدند بعد از ضربت خوردن به فرق مبارکشون، آمدن خانه برشون گردوندن.
بله.
رهبر معظم انقلاب یه تعبیری دارن، رهبری تعبیر دقیق و لطیفی است. شون میگن وقتی حسنین گریه کردن امیرالمؤمنین اونها رو آروم کردن، آرامشون کردن، دلداری دادن، فرمودن گریه نکنید ولون، یعنی با پسرها. بعد داره که وقتی حضرت وارد خونه شدند عقیلة العرب منقلب شد، زینب کبرا بابا رو دید. بعد توی تعبیر داره که وقتی پدر رو دیدند و این حالت پدر رو شروع کردن گریه کردن، داره مولا علی به گریه زینب کبرا شروع کردن گریه کردن.
الله.
یعنی این جنس از عاطفه و رابطه بین در حقیقت امیر مؤمنان علیه السلام نسبت به حضرت زهرا سلام علیها و این رابطه که حاملت و اسرار البتول است زینب کبرا. اون خطبه حضرت زهرا سلام علیها در مسجد نقلش از کجاست؟ یه نقلش از زینب کبرا سلام علیها در همون دوره خردسالی است. این جور اسرار نورانی حضرت زهرا منتقل شده است به زینب کبرا عقیلة العرب. امام حسن و امام حسین که دیگه جای خود داره که اینها چگونه در کنار یکدیگر به ویژه سید الشهدا، مجموعه اینها شخصیت عاطفی و روحی و معنوی زینب کبرا رو شکل داده، غیر از اون بعد علمی غیر و فهم زینب کبرا سلام الله علیها حتما باید اشاره کنیم بهش. این که در روایت داره که در کوفه درس تفسیر قرآن برگزار میکردند و اینجور، این از باب همون تعبیری است که زین العابدین سید الساجدین داره که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه،
الله
تو علمی بهت رسیده است عمه جان که کسی نیامده به تو آموزش بدهد. این علم از دریای علم الهی است که به تو رسیده است. بله، این معصوم، اغراق و مبالغه نداره ولی خدا.
بله.
ها، و اینها مجموعش اون شخصیت بی‌نظیر رو در زینب کبرا سلام علیها شکل داده است. در این دوره تاریخی بعد از جریان کربلا و عاشورا شما دوباره میبینید مقاطع مهمی است که عرض خواهم کرد ان شاء الله.
بسیار عالی. هر چه از زینب کبرا سلام الله علیها گفته بشه، برنامه ها ساخته بشه، کتاب ها نوشته بشه، از فرزندان گرامی حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باز کم است. استاد عزیز جناب دکتر وافی چقدر زیبا خانم زینب کبرا سلام الله علیها رو معرفی کردن و شخصیت والای این بانوی اسلام رو بیان کردن در این برنامه. جدا ما لذت بردیم که امشب خدمت شما خواهیم بود در مورد حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر در واقع خواهیم صحبت خواهیم کرد و لذت کامل از این برنامه رو خواهیم بود. من اجازه میگیرم از استاد عزیز جناب دکتر وافی که اجازه بفرمایید که برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، حس و حال برنامه رو زیباتر کنیم و
بعدین استفاده
کنیم. میام برنامه کوتاهی رو دوستان عزیزم آماده کردم با هم دیگه ببینیم. دلهای خودمون رو صیقل میدیم به نام نامی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
برای تو می نویسم ای زینب، ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا، ای آزاد اسیر، ای قامت سبز اعتراض، ای نهال باربر ایثار، ای جاری زلال متانت، ای آیه صراحت و عفت، چگونه میتوان تو را گفت، تو را نوشت، قلم در ابهام شناختت مانده است. انسان در زیبایی کامل در تو متجلی است. چه کسی را میتوان یافت که در هنگام توهین در های و هوی کشنده انبوه مردمان در کوچه های تهمت و تحقیر در خنده های شوم پلیدان آرام و بی‌هراس این گونه پرصلابت و قاطع رگبار تند سخن را بر قلب‌های سخت خفتگان چون آتشی مذاب جاری کند. کیست که در چنین هنگامی سراسر خون و رنج و درد و تنهایی هنوز فریادی برای کشیدن و سخنی برای گفتن و توانی برای ایستادن داشته باشد؟ خدایا چگونه باور کنم؟ چگونه می توانم شانه های ظریفی را در زیر کوه ساران سنگین این همه فاجعه ایستاده ببینم؟ زینب آیه های توانای انسان را نوشت و سرود قدرت ایمان را سرود و شعر بلند رسالت را نگاشت.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه عقیله خدمت شما هستیم. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، من باز خدمت شما تبریک عرض میکنم در چنین شبی، شب میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام علیها. کلیپی که با همدیگه دیدیم، همه ما حضرت زینب سلام علیها رو به ام المصائب در واقع میشناسیم. کلیپ هم که در واقع پخش شد، حالا دوستان عزیزم لطف فرمودن که این کلیپ رو برای شما بیننده عزیز به نمایش گذاشتن. از اینکه ما هر وقت در مورد حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکنیم، در فکر ما و حواس ما همش میره به سمت روز عاشورا و واقعه کربلا. اینکه ما حضرت رو فقط و فقط به اینکه ایشون مادر مصیبت ها هستن و تمام مصیبت ها رو تحمل کردن و چطور عرض بکنم استقامت کردن نسبت به صبر، حضرت رو در واقع میشناسیم. این در واقع میشه یک بُعد. از بُعد در واقع یا از دید حماسی حضرت، هیچ صحبت هایی در واقع ممکنه در خیلی از برنامه هامون نشده باشه. از استاد عزیز میپرسیم، استاد از حضرت زینب سلام الله علیها از اون دید حماسی این بزرگوار بفرمایید که و اون قدرتی که در واقع داشتن، یا مثلا بعضی مواقع دوستان توی برنامه ها میگفتن که وقتی حضرت خطبه میخوندن، اون شجاعت حضرت زینب همه مردم رو یادآور در واقع امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می آوردن.
دقیقا همینجوره. یه نکته خیلی مهمی رو به نظرم، البته مهم، حالا بینندگان و شنوندگان حتما توجه دارند و تصدیق میکنن انشاءالله. ببینید، تو این مقاطعی که شما در زندگی شخصیت ها میبینید، کجا عمق شخصیت و عظمت و قدرت روحی اینها شناخته میشه؟ در تلاطم های روزگار، در بحران ها آدم ها شناخته میشن. در مواقع عادی و معمولی همه خوبه،
همه خوبه
و کنه آدم ها کار خودشون رو انجام میدن. اونجاهایی که وضعیت خاص پیش بیاد، مسائلی در زندگی پیدا بشه، موانعی پیش راه انسان قرار بگیره، بحرانهایی سد راه زندگی انسان بشه، اونجا آدم ها خودشون رو نشون میدن.
بله.
این که گاهی میگن که تو وقت خشم آدم ها رو بشناسید، یا در سفر، چون شرایط عادی و معمولی زندگی تغییر میکنه و آدم ها تو اون تغییر شرایط و تغییر فضای زندگی تصمیم گیری هاشون
مشخص میشه.
اون چیزی که راجع به زینب کبری سلام علیها میشه گفت در این مسئله شما اینه که اولا در این فراز و نشیب زندگی حضرت زینب کبری سلام الله علیها ما یک نقطه ای داریم و یک موقعیتی داریم با عظمت و با شکوه، مثل جریان عاشورا و واقعه در کربلا که خاصه، یعنی نظیر ندارد.
خب درست.
خب این یک، پس یک بحران، یک وضعیت خاص و یک شرایط ویژه. شخصیت زینب کبری سلام الله علیها در چنین ظرف و ظرفیتی قرار میگیره، حالا باید خودش رو بشناسد و ما هم بشناسیم.
درست.
یعنی اونجا، خب تو جریان عاشورا اگر ما ظرفیت رو درست نشناسیم، نمیتوانیم عظمت شخصیتی زینب کبری رو بشناسیم. به این جهت ظرفیت شناسی عاشورا و این نکته عاشورا پژوهی رو عرض میکنم. در جریان عاشورا و کربلا، تو اون نقطه خاص زندگی زینب کبری سلام الله علیها، شما جلوه های مختلفی میبینید. یه بخشش جریان سوگ و مصیبت،
درست،
که تهییج عواطف و احساساتی که داره اتفاق میفته و لازمم هست در تفکر اسلام ناب نسبت به توجه به جریان عاشورا در همین بود. اون تراژدی عاشوراست. کسی هم نباید نسبت به این قضیه دچار سوال بشه که بالاخره این بعد از مصیبت و سوگ رو ما بهش توجه نکنیم. نه، این جریان عاطفه و احساس در این مصیبت ها خودش انسان رو در دایره درک بلای ولی خدا قرار میده و این خودش یه سلوکه،
یه سلوکه.
بله،
درسه.
بله. خب این جنبه تراژدی و سوگ البته یک حواشی داره، یه آسیبهایی داره که ما باید مراقب باشیم در اون حواشی و آسیبها نیفتیم، ولی یه واقعیت در دو جا ما این رو به طور خاص میبینیم، یعنی یکی در فعلی که در عاشورا اتفاق افتاد و کارها، یه بخشش فعل حضرت حق و دست ربوبی پروردگار بود در اوج عظمت و زیبایی است، این یکی. فعل و کار سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا و خوبان عالم، خیمه نشینان کربلاس در جبهه حق، اینم جز زیبایی چیزی نداره، اما یه بخشش فعل دشمن است، رفتار دشمنه.
بله،
اون دیگه چیزی جز زشتی نیست. اون بعدی که ما توجه پیدا میکنیم و جریان عاطفه و احساس تو قدم اول گل میکند، که حالا همشم ادامشم این نیست، یعنی در عاطفه و احساس انسان نمیماند.
خب
توجه به این بعده که با چنین شخصیت های با عظمتی، این انسان به ظاهر انسان و این امت به ظاهر امت اسلام و پیامبر و این آدم هایی که خودشون رو حق می دانستن چه کردند؟
درست.
پس این بعد عاطفی و احساسیست، ذکرش، گفتنش و شروعش از همین تهیج عواطف و احساسات. زینب کبرا رو ما از این باب وقتی میگیم ام المصائب، یه بخشش برمیگرده به این بعد. لذا ما از مصائب زینب کبرا سلام علیها میگیم. این یه بابه و یه وجه ام المصائب است. خب و البته در این قضیه عرض بکنم که این پله اوله، یعنی یه تعبیری داره همینجا جاشه، خدا رحمت کنه، این رو در خاطرم اومد، تو فیشی که نوشتم نیست، علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه یه کتابی دارد، مجموعه سخنرانی های ایشونه به نام حسین، فرهنگ پیشرو انسانیت. حالا اسم این کتابم ببینید،
جالبه
چقدر خوش سلیقه به این بعد از شخصیت امام حسین. معمولا ما وقتی میخوایم اسم کتاب ابی عبدالله رو بزنیم به این بحث ها اشاره نمی‌کنیم. حسین، فرهنگ پیشرو به انسانیت، نقل به همین مضمون، مجموع سخنرانی های ایشونه، بخشیش در اواخر عمرشون. ایشون یه جایی به نکته‌ای میرسن، میفرمان که جنس احساساتی که در مجلس های اهل بیت اتفاق میفته و این عواطفی که میبینید از جنس احساسات برین است. حالا کسی سوال میکنه یا خودشون توضیح میدن، میفرمان که، و چاپ شده دیگه، میفرمان که این احساسات برین یعنی این که عواطف و احساسات تو وجود انسان قرار داره، عقل میاد حاکم میشود که این عواطف و احساسات هر جایی ندوه.
درست.
اما در مجالس اهل بیت و در ذکر و توجه به این مصائب و مباحثی که هست در اون بعد سوگ، عواطف و احساسات تهیج می شود، چه در توجه به این شخصیت ها، چه در توجه به مصائبشون، جنس احساسات برینه. معناش چیه؟ شون می فرمون معناش اینه که گاهی همین احساسات و عواطف اونچنان پررنگ می شود که بر عقل و برنامه و مسیر زندگی انسان‌ها و تصمیم‌هاشون غلبه می‌کنه.
اثر.
لذا شما یه جا می‌بینید در توسل به عقیلت العرب زینب کبرا سلام علیها و در توجه به گوشه‌ای از مصیبت‌هایی که بر زینب کبرا وارد شده، یه مرتبه یه کسی تصمیم می‌گیرد و دیدیم در مجالس که من این گناهی که تا الان انجام می‌دادم به گل روی این تازه مولودی که اینجور در این مسیر بندگی کرد و حرکت کرد ایام ولادت، این یه دونه رو کنار بگذارم،
توبه می
کنم، یا این کاری که داشتم انجام باید انجام میدادم و انجام نمیدم، مصمم میشوم که این کار رو انجام بدم. این از کجا برمیاد؟ از همون عاطفه و احساسی که جنسش با این که آدم گوشه خیابون علیاذ بالله یه اتفاق بد و دلخراشی رو ببینه ناراحت میشه، اصلا جنسش اون نیست.
اصلا.
لذا این رشد رو و این کمال رو در اون عاطفه و احساس میبینید، اما در بعضی از اون مسائل عاطفی و احساسی شما افسردگی میبینید، دلزدگی میبینید، این در حقیقت یه جنسی از تخدیر میبینید و انسان در خودش فرو میره. اینو گفتم برای اینکه این بعد از مصیبت ناقص نم. اما نکته دوم در این جریان، مهمترین مقطع از زندگی عقیلت العرب زینب کبرا سلام الله علیها که ما میگیم ام المصائب، توجه به عظمت انسانی است که زنی که، ببینید تعبیر، این تعبیر رو من با حساب و کتاب دارم میگم، گاهی ما میگیم کجا در کدام مکتب تفکر اینقدر زن تونسته است جلوه کنه و خودش رو نشون بده، و چقدر دین و دیانت تونسته به چنین زنی توجه کند که در این مسیر، اینجور مسیر کمال رفته. شخصیت زینب کبرا برسه به جایی که ام المصائب، یعنی در این ظرف مصائب شما یک تحملها و صبرهایی ببینید که به حسب ظاهر از یک انسان عادی بر نمیاد.
در نمیاد، بله.
این خودش یک اتفاق حماسه است. این که اینقدر آستانه تحمل یک انسانی بالا برود و بالا برود که برسد به زینب کبرا، اونم ام المصائب، یعنی در چنین ظرفی برسد اینجا. از این باب نگاه کنیم کلمه ام المصائب. و سوم اینه که وقتی ما میگیم ام المصائب، نه یعنی صبر و تحمل، یه پله دیگه هم داره، تدبیر است. گاهی یه کسی تحمل میکنه یه مصیبت رو، صبر میکنه، و گاهی یه پله بالاتره، کنار این صبر و تحمل تدبیر هم دارد. در قله تدبیر است زینب کبرا سلام علیها، و در اوج صبر است عقیلت العرب. مجموعه این ستا، یعنی سفره ای پنج شده است که هم در اون توجه به مصیبتها و سوگها شما اوج میگیری، هم در توجه به صبر حضرت در مصائب و تحملشون، هم در تدبیر و برنامه ریزی و اداره امور، در این ستا شما، این جمع این ستا میشود حماسه زینب. حماسه زینب. حالا فرصتی بشود من میخوام وارد تاریخ بشم، یعنی نکته هایی از مقتل و تاریخ رو آوردم که شما ببینید گاهی ما این روزه ها و مقتل ها رو میخونیم ولی به این ابعاد توجه نمی کنیم که نکته های تربیتی داره، اخلاقی. خواستم اون مقاطعی رو انتخاب کردم از روز عاشورا که راجع به حضرت زینب کبرا و رفتار حضرت زینب کبرا سلام الله علیهاست. به نظرم خیلی طولش ندیم ما گاهی تو این صحبت ها.
خواهش میکنم.
حالا ما چانمون گرم که میشه و حرف که میزنیم دیگه شروع میکنیم،
ولی
بالاخره اینا باید، چون شب ولادتم هست اب نداره اینو بگم، گاهی خدای متعال ما که گاهی منبر دستمون هست و میکروفونی داریم و تبلیغ میریم، اجای خدا ادبم میکنه، گوشمونم میپیچونه که حواست باشه که خلاصه اگه چیزی داری مال خودت نیست. بعد اینایی هم که نشستن خیلی هاشون خیلی چیزها رو میدونن بهتر از تو، فکر نکن نگاه بالا به پایین داشته باش. ما یه وقتی از بالا یه منبری که نشسته بودیم، حالا این شب عید و ولادت هم هست بگیم، خیلی منبر با عظمتی بود، از آستان قدس رضوی آورده بودن در شهر رفسنجان، ما اتفاقا اونجا منبر میرفتیم، شمردم 11-12 تا پله داشت و این رو چون از آستان قدس گرفته بودن آورده بودن و تو اون ایام خاص به ما گفتن بریم بالای منبر حرف بزنیم،
منبر 11-12 پله،
بله. از تو صحنه گوهرشاد آورده بودن اونجا و در مرکز موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان و رفسنجان توی میدانی است اونجا، اون مرکز به نام میدان قدس در رفسنجان. ما هم رفتیم بالای منبر و خلاصه میکروفون جلوی ما بود و این منبر 10-12 پله و یه جایی احساس کردم که مثل که ما داریم برای مردم حرف میزنیم و اینا دارن گوش میدن و خب یه تأملی کردیم و یه دستی هم رو دسته منبر زدیم و یه تکیه ای دادیم که یه استراحت نفسی بگیریم بقیه حرفمون رو ادامه بدیم. نگو این منبر رو اونجا در حرم امام رضا میذاشتن به دیوار پشت نداشت، اینجا اومده بودن برای ما یه پشتی مرتب منظم مربعی از این طرح سنتی ها گذاشته بودن. ما چه میدونستیم این منبر پشت
نداشت، محکم نبوده.
بله من تکی که دادم دیدم
عجب
دارم از بالای منبر این حاج حسین آقای
زمین خوردین آقا شما.
حالا داستانش مفصله که چی شد و من چجوری میکروفونا گرفتم از اون بر آویزون شدم، اینو خیلی رنگین تر از ما و مفصل تر از ما حاج حسین آقای یکتا تعریف میکنه.
خوب چه دیدنشون.
آره اصلا ایشون حالا شنیده و اینها خیلی مرتب و منظم. من همینجوری که میرفتم حواسم بود که ببین یه لحظه است و خلاصه چونت گرم نشه فکر کنی که حالا همه حرفا. انشالله که سالم باشید. این منبر الحمدلله خوبه و محکمه و سفته و
من خیالتون راحت باشه. خیلی متشکرم. یک میان برنامه کوتاهی بودیم. بیننده های عزیز، امشب شب میلاد حضرت زینب هست. آرزو میکنم و دعا میکنم که دلتون شاد بشه، کلیپی رو با همدیگه ببینیم. این دلها که شاد شد آماده برای دعا هست. من امشب این دعا را از شما میخوام، با هم ببینیم و برگردیم.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
آفتابی شدی و چشمانت آسمان آسمان درخشیدند. علی و فاطمه، حسین و حسن از نگاهت ستاره می‌چیدند.
آیه های بلند تفسیرت واژه هایی همیشه محکم داشت. خانه آسمانی زهرا دختری مثل تو فقط کم داشت.
گاه کامل شود گهی غایب، انتی بدرون فلا الیکی مغیب. گنبدت این عشق روشن بود، حین وجه الزمانی کان تریب.
روز اول حسین جلوه نمود، این آینه ها تماشا شد. خواستی عشق را نشان بدهی، چشم تو رو به کربلا واش.
با عنایات مادرانه تو زائر جاده دمشق شدی. در حرم جمع شاعران جمع است، ما در این سر اهل عشق شدیم.
غیرتت کاخ ظلم را لرزان، خطبه هایت شبیه زهرا بود، کلمات تو ذوالفقار علی، اقتدار تو تیغ مولا بود.
تو پرستار عالمی زینب، مردم این روزها پر از دردند. تو نبودی مدافعان حرم، وقت قربت چه کار میکرد؟
باید از راه زینبیون گفت، با زبان شکور و قلب صبور. باید از صبح زینبی سرود ایستاده به سمت روز ظهور.
السلام علیک یا زینب.
السلام علیک یا زینب.
بیننده عزیز، با ادامه برنامه خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که در این شبی بسیار پر نور بیننده برنامه خودتون شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. خیلی متشکرم. در محضر استاد عزیز جناب آقای وافی عزیز هستیم. صحبتی که در مورد ام المصائب شد و شخصیت والای حضرت زینب سلام الله علیها و از بعد حماسی حضرت زینب کبری علیه سلام الله علیها در واقع هم صحبت شد که خیلی خیلی هم بسیار مهم بود و ادامه بحث رو خدمت استاد عزیز خواهیم بود و ببینیم که به کجا انشالله خواهیم رسید. استاد عزیز من در خدمتتون هستم با ادامه بحث.
تو صحبتی که با هم می‌کردیم خب کلیاتی گفته شده راجع به حضور زینب کبری در اون مقطع‌های مهم از تاریخ زندگیشون به ویژه عاشورا، و تعبیر شما هم درست بود که اون بعد حماسی و شکوه حضور زینب کبری سلام علیها رو بندم سه تا بعد از اون جریان مصیبت عرض کردم، یعنی اون تدبیر، اون تحمل و صبر و اون توجه و قرار گرفتن در ظرف مصائب به عنوان که ولی خدا سلوکش در همین مصائب هست، و بعد رفتار زشت دشمن اساء السوء در حق زینب کبری سلام علیها که طبیعت هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. وقتی مصائب رو نگاه میکنی همون جنس مصائب متوجه میشه که چقدر این ظرفیت با عظمته که خدای متعال در مسیر امتحان و ابتلا چنین مصیبت‌هایی رو برای زینب کبری سلام علیها به دست ربوبی خودش اون تدبیر کلیه خودش قرار داده. دشمن داره رفتار میکنه ولی او دست ربوبی حضرت حق هست، از دل این ماجرا و احاطه بر این جریان داره به طور کلی. خب حالا مصادیقش رو به نظر میاد که اینجا هم بینندگان و اساتیدی که توجه به بحث دارن ما یه مقداری این مصادیق رو بگیم و اشاره بکنیم. یکی از جاهایی که شما میبینید زینب کبری سلام علیها اقدام به هنگام میکنه، یکی از مسائل جدی در امروز همینه که حالا در یه فرازی ما دقیق اشاره به این قضیه خواهیم کرد که چگونه میتونیم از این رفتارها ما به نتیجه برسیم و ما الگوگیری کنیم، امیدوارم فرصتی بشه.
بله.
از اونجاها جاهایی است که راجع به شب عاشوراست. خب شب عاشورا با اون مسائل و مسائل خودش، راوی میگه وقتی سیدالشهدا حرفها رو زدن و نکته ها رو گفتند و آمدن دور خیمه ها رو نگاه کردن، میگه من کنار سیدالشهدا رفتم، با سیدالشهدا حرکت کردیم، آمدین دیدم حضرت آمدن سمت خیمه زینب کبری عقیلة العرب سلام علیها و وارد بر خیمه خواهر شدن. یعنی در سخت‌ترین یا بهتره بگم خاص‌ترین لحظات سیدالشهدا کنار خواهرشون زینب کبری میره. دو سه تا تعبیر اونجا داره که راوی میگه من ایستادم دم در خیمه و این گفتگو رو شنیدم. دو سه تا مضمون رو.
شب عاشورا.
یکی از اونها همین هست که زینب کبری سوال میکند که برادر جان ببینید این در دنیایی که زن رو اونچنان تحقیر کردن که او رو در حد نازل یک جنس و یک جسم قرار دادند و در مسیر مطامع و شهوات خودشون، این روح اسلام است و روح تاریخ اسلامه که شخصیت رو نشون میداد که اونچنان اوج میگیره شب عاشورا در کنار ولی خدا امام زمانش، او هم شروع میکند فکر کردن و تدبیر کردن. سوال میکنه که حسین برادرم تو به اینها اعتماد و اطمینان داری؟ اینها رو آزمودی؟ فردا اینها ما رو و اهل بیت رو تنها نگذارند و رها نکنند. که تعبیر سیدالشهدا دو تا تعبیر داره که یکی والله لقد بلوتهم، بله خواهرم من اینها رو آزمودم و امتحان کردم و سنجیدم، و اون جمله مشهوری که چند جا داره، یکیش اینجاست، این طرف صحبت سیدالشهدا زینب کبران که انی لا اعلم اوفا ولا خیر من اصحابی، من با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم خواهرم پیدا نکردم و نیافتم.
منظور حضرت زینب اصحاب حضرت
مسیح علیه السلام که اینها تنها نگذارن سیدالشهدا رو. یعنی فکر این جریان و تدبیر این ماجرا در همون شب عاشورا، حالا بعضی میگن رو استراب و استرار، همه این نیست، تشویش خاطر نبوده، از تدبیر بوده وقتی این سوال رو میکردن. ببینید فراز دوم جایی است که شاید مصیبتی سختتر برای سید الشهدا و اهل بیت سختتر نبود. از یکی از سختترین مصیبت ها جایی است که حضرت علی اکبر امام حسین روی زمین میافت، که ما توی تاریخ داریم که فجل است، یعنی وقتی سید الشهدا رسید بالای سر عقیلت العرب زینب کبرا، بالای سر علی اکبر، بلا فاصله نشست، یعنی زانوان دیگه توان نداشت بیسته بالای سر علی اکبر بلا فاصله. تو همون لحظاتی که حضرت سید الشهدا سخت‌ترین لحظات رو دارن طی می‌کنند در اوج مصیبت، داره که فهین اذن خرجت زینب بنت علی علیهم السلام مسرعتا کأنها الشمس طالعه. تو چنین موقعیتی انسان حاضر در صحنه کیست؟ زینب کبری سلام علیه. راوی میگه من دیدم. این شکوه و عظمت رو ببینید، این تعبیرها چون عین تاریخ و عین در حقیقت مقتله، که بنده از روی مقتل مظلومی که مسجد مقدس جمکران چاپ کرده دارم میخونم، بله. حکایت واقعی روز عاشوراست به نام مقتل مظلوم، از صبح تا غروب روز عاشورا رو داره، از بیش از 30 مقتل جمع آوری شده و منابعش هم هست. میگه یه مرتبه دیدم زینب دختر علی آمد بیرون از خیمه، مسرعه سارعو، تعبیر قرآنه، یه جایی میخواد یک کاری انجام بدی، کار خیر، سرعت، از سابقون، از سابعون، سابقون، خب سرعت گرفت، با شتاب زینب کبرا اومد، خب که انه شمس و طالعه، خورشید وقتی طلوع میکنه با چه عظمت و هیبت و شکوهی طلوع میکنه، با یک ذلت و خاری و زبونی زینب کبرا، تعبیر راوی اینه، چه بسا در دشمنم باشه و داره اینو نقل بکنه، چون بعضی از روایات تاریخی عاشورا رو ما به نقل از دشمن داریم،
بله.
خب گزارشگرانی بودن که طرف دشمن بودن و اینا نقل میکردن، میگه که انه شمس و طالعه، مثل یک خورشیدی که با عظمت طلوع کنه اینجور آمد، در حالی که تنادی بالویل و الثبور، یعنی اون بعد زنانه و اون جریانه ها عاطفی و احساسی رو هم فراموش نکرده بود، جلو اومد و شروع کرد دلداری دادن سید الشهدا. خیلی مهمه، دو سه تا رفتار داره که عین دلداریه، عین دلداری و همراهیه. حالا این بعد رابطه برادر و خواهری رو میگیم، خب تو خانه و خانواده این جنس از کار، تو اون بحبوحه بعد رابطه بین زینب و امامش رو بگیم، اینجور همراهی و معیت، حتی تو روایت داره که خودش رو انداخت رو علی اکبر، ما بعد روزهیش رو میگیم، اما حواسمون نیست که یه جوری میخواست اینجا ولی خدا رو از اون حال و وضعیت
جدا کنه،
برگردانه و به وضعیت دیگری، یعنی نقش این گونه توی این جریان کار. من بذارید دو سه تا فراز دیگر رو اشاره کنم ببینید چجوری در جریان ابوالفضل العباس قبر بنی هاشم، که حضرت فرمودن الان انکسر زهری و قلت حیلتی، داره که یکی از اتفاقهای مهم این بود که سرخت زینب و قالت، فریاد بلند کرد زینب کبرا، تعبیر سرخت داره که وا اخا، وا عباسا، وا قلت ناصرا، وا ضیعتا من بعدک، یعنی تشریح ماجرا و جریان بعد از شهادت ابوالفضل العباس رو اونچنان داره ذکر میکنه، چون ما گاهی ذکر بعضی از نکته ها و گفتن بعضی از حقایق آمادگی میاره در جامعه،
بله.
حالا ما این رو تو واقعه کربلا میگیم، زینب کبرا این اتفاقاتی که ایجاد میکرد، این صدا و فریادی که بود، اینها دل اهل بیت رو محکم میکرد، اینا رو آماده یک حرکت و حماسه میکرد، آماده درک این مصائب میکرد. ما اینا رو چند تا کلمه میبینیم، اینقدر اینا مهم بود که سید الشهدا داره که فقال الحسین علیه السلام ای والله من بعدهی واضعیتا، یعنی تأیید کرده و همون همین جوره، واضعیتا یعنی این وجود و شخصیت ابوالفضل که از دست رفت، تو داری این منقبت و این شخصیت و عظمت عباس رو میگی، درسته او که از دست بره یکی از پایه‌های جریان کار کم شد و اهل بیت در چنین وضعیت جدیدی قرار گرفتن، این نشان رفتن وضعیت و تشریح وضعیت و تبیین وضعیت تو اون شرایط زینب کبرا عقیلت العرب دارد. تو وداع با اهل بیت، خب سید شهدا آمدن روز عاشورا، ببینید یه بعدش اون بعد سوگشه، درست؟ اما یه بعدش اینه داره که حضرت آمدن به خیمه زین العابدین وارد شدن، زینب کبرا چیکار میکرد؟ همه تعبیر حضرت در اونجا اینه به سید الساجدین دارن وقتی سوال میکنه که عین عمی العباس حبیب چه شد، برادرم علی اکبر چه شد، حضرت سید الشهدا اونجا کنار زین العابدین که علی الظاهر تو اون لحظات او تقدیر الهی بوده است و در اون کسالت و عارضه و تب شدید بوده، حضرت تعبیرشون اینه که بدون اعلم یا بنیه انه لیس فی الخیام رجل حی الا انا و انت، درست؟ آه. هیچ مردی غیر از من و تو در خیمه ها زنده نمونده. شرایط رو ببینید. حالا زینب کبرا چیکار میکرده؟ حضرت وقتی داخل میشن فدخل علیه، وارد خیمه زینب سید الساجدین شدن حضرت توی یکی از این وداعا که جزو آخرین وداعاشون بوده، و در حالی که و عنده زینب و تمرضه، تمرضه یعنی چی؟ یعنی پرستاری. یعنی تو اون موقعیت که ما میگیم امال مصائب، مصیبت ها یا عاشورا، چجور این وظیفه و مسئولیت خودش رو زینب کبرا سلام علیها تو جای جای این مقطع تشخیص میده، یه جای احساس میکنه باید بالا سر زین العابدین سید الساجدین باشه
بله.
و کنار زینب سید الساجدین وایسه و پرستاری کند. ببینید اون یه جمله دیگه هم عرض بکنم و اون یکی از اون جریان ها حتی در بعضی از تعبیرها این من این نقطه های حتی اون جایی که زینب کبرا بالای تل زینبیه رفت، تعبیرهایی که در بالای تل زینبیه خطاب به دشمن، خطاب به عمر سعد داره، تو واقعه عاشورا اوج حماسه و شکوه عظمت شخصیت سید الشهداست. اینقدر زینب کبرا مهم بوده است که شما نگاه میکنید میبینید تو جای جای خطابهای سید الشهدا در روز عاشورا که یکی از مهمترین هاش وداع و معرفی سید الساجدین به عنوان ولی خدا بعد از خودشون که هو امام مفترض الطاعه، یعنی غدیر تکرار شد در خیمه ها دیگه. حضرت دست زین العابدین رو گرفتن بلند کردن و با صدای بلند این تعبیرها رو صدا زدن، ثم لزمه به یده، دست زین العابدین رو گرفتن و صاحب اعلا صوته با صدای بلند فریاد کشیدند سید الشهدا. با چی شروع کردن؟ یا زینب. بعد بقیه رو صدا زدند، دونه دونه اسمعن کلامی و علمن ان ابنی هذا خلیفتی علیکم، یعنی پیغام امامت و ولایت و خلافت زین العابدین سید الساجدین مورد خطاب خاصشون تو نقطه اول زینب کبرا سلام علیها بود. اینا حکایت از این داره که ما یک جنسی از خواهر و برادری نداریم در کربلا، یک جنسی از مصیبت. دائما سید الشهدا و خود زینب کبرا در این کوران مصائب و این جنبه سوک و حادثه ها و وقایع شکل گرفته و این شخصیت معرفی شده و خودش رو نشون داده است، تا حتی گودی قتلگاه، تا حتی بعد از اینکه خواستن اهل بیت رو سوار کنن ببرن. این تعبیری که شما گفتید تعبیر درستی است، تعبیر دقیقی است که وقتی حضرت صحبت میکرد همه میگفتن که انه علی این گونه صحبت میکنه، تعبیری که حالا ما تو اون فراز آخر وقتی به چند تا از خطبه های حضرت و روایات به نظرم برسیم بله. اشاره بکنیم اونجا ببینیم. حتی دشمن اقرار کرد که این مثل پدرش علی سخن میگه. خب اون شجاعت و اون حماسه، خب اومدن اهل بیتو سوار بکنن، سخت سوار میکردن، اومدن با تاز. در روایت خدا رحمت کند مرحوم آیت الله قرشی در حیات الامام الحسینش می نویسه زینب کبرا سلام الله علیها جلو رفت و فریادی کشید سر دشمن که انه حیدر از فریاد می کشد که برید کنار، من خودم اهل بیت رو سوار می کنم، اینا حریمه و حرم رسول الله هستند. تو همچین موقعیتی زینب کبرا این جور با حماسه و با عظمت خودشونشون بده و عقب رفتن. زینب کبرا دونه دونه اهل بیت رو سوار کرد، زنان رو و بچه ها رو سوار کردن، بعد هم زین العابدین رو سوار کردن و حرکت کردن از زمین کربلا خارج بشن. اینا همه حکایت از اون نقطه ای دارد و موضوعی داره که نشون میده که ما با چه شخصیتی طرف هستیم.
بله. بسیار عالی. البته استاد، ما خیلی جاها شنیدیم که خانم حضرت زینب سلام الله علیها در یکی از جملاتشون که خیلی خیلی هم مشهور هستش، خانم فرمودن که ما رأیت الا جمیل.
بله.
که من جز زیبایی هم چیزی ندیدم. یعنی اگر ما خودمون رو، البته خاک پای اهل بیت هم نیستیم، خودمون رو در چنین جایگاهی قرار میدیم، یا اگر ما اون در اون دوران بودیم، این همه اتفاق، این همه حادثه، همه عزیزترین کسان خودشون رو به چشم خودشون ببینن که به شهادت رسیدن، بعد از این همه اتفاق و واقعه خانم حضرت زینب سلام الله علیها بفرمایید بگن که من جز زیبایی چیزی ندیدم. این در واقع استاد منظور کلام حضرت چی بوده؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید. بریم میان برنامه ببینیم دوستان شما.
آره، چون اونجا
اگه اجازه بدید.
به نظرم حیفه.
بله.
یعنی مفصل ما این رو بتونیم توضیح بدیم. خیلی کلمه مهمیه. یه تعبیری هم بنده دارم، امیدوارم که انشاءالله کمک بکنه به روشن شدن مسئله و توسعه این موضوعی که شما میگید در ذهن بینندگان
باشه. آقای کارگردان ما سید علی حسینی، ببینیم چه کلیپ زیبایی رو برای شما آماده کردن. ببینیم و برگردیم.
زنن گوشه چادر زهرا، دست دست مشت میدن، دخترش اومده دنیا، دختر گلها اومده، هستی مولا اومده، ثانی زهرا اومده، زینب کبرا اومده، زینب کبرا اومده، هم سفر ستاره با، فراتر از عرش خدا، فاطمه ای دوباره ای، ز بعد او خیر النساء، دنیا دنیا ریخته به هم، چون که آمد معنی عشق، لحظه لحظه برد دل از اهل عالم، ماه دمه شاخه شاخه گل میزنن گوشه یه چادر، بگو شاخه شاخه گل میزنن، دست 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 مشت میدن، دخترش اومده یه بار دیگه، شاخه شاخه گل میزنن چادر زهرا، دست دست مشت میدن، دختر گلها اومده، راستی مولا اومده، ثانی زهرا اومده، زینب هم سفر ستاره با، هم سفر ستاره با، فراتر از عرش خدا، فاطمه ای دوباره ای، ز بعد او خیر النساء، دنیا دنیا ریخته به هم، چون که آمد معنی عشق، لحظه لحظه برد دل از اهل عالم، ماه دمه شاخه شاخه گل میزنن گوشه چادر.
خب سروران گرامی، این کلیپی که با هم دیگه دیدیم دوستان عزیز، جدن دل ما رو بردن به سوریه. آقای قزوینی عزیز، کاش یه روزی میرسید خدمت حاج آقا وافی عزیز و تمام دوستان عزیزی که در اتاق فرمان بودن در جوار ملکوتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در سوریه بودیم. جدن این آرزوی همه ماست. الهی به حق محمد و آل محمد، عمر ما کفاف بده و بتونیم روزی به پابوسی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها مشرف بشیم و اونجا خدمت استاد عزیز وافی باشیم و بتونیم این برنامه رو در واقع داشته باشیم. من یک بار دیگه خدمت شما شاد باش عرض میکنم و از اینکه با ما هستید خیلی خیلی سپاسگزارم. استاد عزیز در خدمتتون هستم. خواهش
میکنم. سوال رو و نکته رو یه بار دیگه تأکید بکنیم راجع به اینکه چرا حضرت در مواجهه با اون نکته‌ای که گفته شد تعبیرشون این بود که ما رأیت الا جمیلا، این همه بعد مصائب و مشکلات، این طرف حضرت میفرمان جز زیبایی ندیدم.
بله.
واقعش اینه که جناب آقای سیرتی عزیز، زن در مهمترین مقاطع تاریخ اگر بخوام یه تابلوی قرار بدیم میشود زینب کبرا. اگر بخوایم یه جایی شعار بدیم که زن در حاشیه نیست و نباید باشه، باید در متن زندگی باشد، نشانش رو و مصداقش رو شما بخواید ببینید میشود زینب کبرا سلام. اگر یه جایی بخوایم ببینیم این حجاب و عفاف زنانه که در یک زن هست و باید باشه و روح زنانگی در همین هست، چطور تبدیل بشود به یک عزت مجاهدانه و به یک جهاد عالمانه، همون عفاف و حجاب میتونه تبدیل بشود و خودش رو نشون بدهد، تابلوش و مصداق عینیش می شود زینب کبرا سلام علیه. در مجلس ابن زیاد این تعبیر آمده که ابن زیاد یه جمله ای گفت، حضرت در اونجا با هیمنه و تکبر و غرور که ما در روایات هم داریم، در مقابل انسان متکبر تو باید خودتو نگه داری،
محکم باشی.
تو روایات هم داریم و ابن زیاد این گونه بود دیگه، که حالا من تو فراز آخر اصلا این سخن گفتنها و صحبتها رو که بگم شما میبینید که چجوری زینب کبرا سلام علیها جواب داده، حاضر جواب بوده. و این بعدی که ما گاهی میگیم مثلا یه جنسی از انزلام و دستبستگی اهل بیت رو و یه جنسی از اون ذلت به اون معنای ناپسند خودش میبینیم، اینا نبوده است واقعا، اینا روح شجاعت و حماسه بودن. در اونجا این جمله اومده، من یه جمله رو بگم اونجا، حالا میگم شاید فرصت بکنیم مفصل بگیم. اونجا سوال این میکنه ابن زیاد از زینب کبرا سلام الله علیها که کیف رأیت صنع الله به اخیک و اهل بیتک، سوال میکنه که دیدی خدا با شما و برادر و اهل بیت چه کرد؟ میخواد اون بعد از عصا و سوء و زشتی کار و اون اتفاقات رو نسبت بدهد به کی؟ به خدا. اینو معمولا توجه نمیکنن بعضی از اساتید و در بعضی از نوشته ها من دیدم توجه نکردن به این قضیه که در کنار چه جمله‌ای و در برابر چه جمله‌ای حضرت جوابشون اینه. او میخواد این ماجرا رو نسبت بدهد به خدا. حضرت میفرمایند ما رأیت الا جمیلا، یعنی من از خدا جز زیبایی ندیدم، خدا که جز زیبایی ازش بر نمیاد.
آفرین.
معناش این نیستش که اینا رو من زیبا میبینم، یعنی اون نگاه عرفانی که بعضیا دارن که خب بالاخره این اتفاقا که افتاده اینا اصلش زیبایی سر سفره ضیافت الهی نشستن، با همین در حقیقت این مصائب اینا اوج گرفتن، نه، حضرت میگن ما رأیت الا جمیلا، یعنی کار خدا، کاری که امام حسین انجام داد، کاری که من در اصحاب دیدم، اینا همه در عین زیبایی بود. شما ببینید صحنه ای مثل صحنه وداع امام حسین با دخترشون در اوج زیباییه، 5-6 تا نکته تربیتی داره. حالا شب ولادت خانواده ها دخترانی دارن، خیلی ها دخترانشون به اسم زینب کبرا سلام علیها گذاشتن و این حماسه و شکوه عظمت رو به عنوان یک میراث با این نامگذاری در خانه و خانواده خودشون جاری میکنن. خیلی ها اسم دخترانشون زینبه و چه اسم با شکوه و با عظمتی. خب اینا دارن میشنون دیگه، در روایت داره که حضرت داره که قبل ما بین عینیها، میبوسید دختر را و بین دو چشم را، پیشانی دختر. من یه جای اینو نقل کردم، یه آقای آمد و به من گفت که من بچه‌مو نمیبوسیدم سالها. گفتم چرا؟ گفتم بچه‌م لوس میشه.
لوس میشه؟
آره. چه دلیلی؟ و بعد شما یهو دیدم اینجا گفتی، اونم روز عاشورا تو اون قضایا امام حسین اینجور رفتار کرد، من تازه متوجه شدمش. بعد داره که ضمها الى صدره، حضرت گرفتن نازدانه رو در آغوش خودشون. بعضی از ما ابراز محبت نمی کنیم به نسبت به بچه هامون، بغل نمی کنیم بچه هامون رو، باشون انس نمی گیریم. بعد داره که جعل یا سکتها، حضرت شروع کردن باش حرف زدن، سخن گفتن و هم صحبت شدن، دلیل آوردن، توجیه کردن مسائل رو برای او، روشن کردن مسائل رو براش. اینا او چیزاییست که ما تو این ماجرای دقیقا اینا ما را ایتو الا جمیلا، درستم هست، ما را ایتو الا جمیلا، یعنی ما جز زیبایی. یه نکته دیگه میشه گفت و اون اینه، اون نکته دقیقه و زیباست، یه عیدی باشه از طرف ما. حالا یه وقتی یه کسی با یه جوکی میشکفه، یه کسی یه وقتی با یک نکته معرفتی شکفته میشود. بنده اینجا که محضر شما هستم احساس میکنم این بینندگان فرهیخته این شبکه جهانی ولی عصر، اینا شخصیتشون انقدر با عظمت هست که من شب عید یه همچین عیدی بهشون بدیم. و اون این نکته است که خب حتی اون بعد از مسائل مصیبتی هم که ما نگاه بکنیم، که ما میگیم ام المصائب ما رأیت الا جمیلا، جمله اینه، شما در استکباری که شیطان ورزید کم اتفاقی نبود، خیلی بد اتفاقی بود که یک کسی اینقدر عبادت کنه یه همچین مخلوقی، بعد به یه جایی برسه بگه من دیگه سجده نمی کنم و تکبر بورزه. این خیلی چیز شیرین، خیلی حادثه تلخی بود در تاریخ، در تاریخ خلقت زمین و آسمان و مخلوقات حادثه شیرینی نبود. اما خدای متعال از دل همین حادثه تلخ یک کسی که هزاران سال عبادت کرده است و اینقدر نزدیک شده است به درگاه الهی یه مرتبه رونده بشود و برود، از دل این ماجرا خدای متعال تو همین جریان رانده شدن شیطان و استکبار و روی گردانی شیطان، از دل این ماجرا یه جریان بیرون بیاره، امتحان و ابتلاء برای انسان و یه آزمایشی برای انسانها، که از همین شیطان تمرد کرده رجیم در قبال او و مقابل با او و حرف او بتونن اوج بگیرن و پرابال باز کنن و عظمت مخلوق از اینجا در بیاد. تو دل یمش، تو دل این جریان ما رأیت الله جمیلا، یعنی همین، این تعبیری که در جلسه یزید داره و در اون مجلس خاص که کد کیدک وس اسعیک والله لا تمحو ذکرنا، یعنی تو الان اینجوری میبینی، اما ما رأیت الا جمیلا، یعنی این از دل این ماجرایی که شما داری میبینی که پیروزی و نصرت ظاهری برای شماست و شکست ظاهر، از دل این جریان اتفاقا ذکر ما رشد میکند و گسترده میشود و در حقیقت این تلاش ها و مکرهایی که کردید همه کنار میرود و او چیزی که میماند یاد ماست و یاد ما اهل بیت. حقیقتش هم همینه. الان تصاویری که از سوریه و شام نشون دادید، اونایی که مسجد کوفه رفتن، کنار مسجد کوفه خانه امیرالمؤمنین، بین خانه امیرالمؤمنین و مسجد کوفه، حتما شما مشرف شدید بینندگان،
متاسفانه
عجب تا حالا نرفتین،
سعادت نصیب نشد.
خیلی خیلی عجب.
برای همین من دعا کردم لحظه اول، چون واقعا دلم رفت کلیپ رو دیدم.
نه این باید این همت کنیم از اتاق فرمان و ما و همه که چون سیرتی کربلا، خدا به حق محمد و آل محمد، کسایی که تا حالا کربلا مشرف نشدن، و نجف مولا امیرالمؤمنین مشرف نشدن و عتبات انشالله به حق امشب خدای متعال لطف کنه و مشرف بشن و برات زیارت کربلا. البته
استاد منظورم سوریه بود.
نه من کربلا رفتم.
من کربلا رفتم استاد.
خب مسجد کوفه خانه امیرالمومنین از سوریه که خب حالا سوریه هم باید رفته باشید انشالله. خب کنار مسجد کوفه و خانه امیرالمومنین حضرت نرفتن تو دارالاماره. اومدن یه خانه ای بود مربوط متعلقه به یک زنی بود، اونجا رو خریدن و مستقر شدن. پشت اینجا بینندگانی که رفتن دیدن یه مخروبه هاییست و نیزاریست، میگن اینجا میگن دارالاماره ابن زیاد بوده است، کاخ ابن زیاد بوده است تو شام و دمشق. شما یه نازدانه از اهل بیت که حالا در تاریخ میگن اسمش فاطمه بوده است یا رقیه بوده است، متعلق به خود سید الشهدا بوده است یا از اهل بیت بوده است، بحث هاییست، اما این قطعی است که یک نازدانه از اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام خردسال در گوشه خرابه از دنیا رفته و همونجا دفن شده، به شهادت رسیده، دق کرده است در این مصائب. خب شما این بارگاه با عظمت رو ببینید، اثری از قبر یزید پیدا نمی کنید و اعوان یزید در شام. لا تمحو ذکرنا یعنی همین دیگه،
یعنی
همین، این یعنی ما رأیت الا جمیلا. تو دل همین ماجرا شما زیبایی میبینید، تو دل همین ماجرا شکوه و عظمت میبینید. این خیلی مهمه در زندگی زینب کبرا سلام علیها، و امیدواریم این رابطه ها، این تعامل ها، ارتباط هایی که بین، من یه وقتی میگفتم وقتی بالای تل زینب میریم یه زیارت نومه ساختن. ساختن یعنی چی؟ نه یعنی که به درد نمیخوره. خب زیارت نامه معصوره ما راجبه حضرت زهرا سلام علیها داریم، راجبه امامزاده ها راجبه هسته معصومه سلام علیها داریم. خب آمدن تعبیرهای از مناقب و فضائل و اینها رو پشت سر هم قرار دادن از تاریخ و شده زیارت زینب کبرا عقیلت العرب. همش معصوره رسیده از اهل بیت نیست، ولی فرازهای عجیب. تل زینبی هم همینه، یه سلامی داره، یه سلامش اینه که السلام علی من تکفلت الاطفال و النساء فی عصر یوم عاشورا. سلام بر اون خانومی که این زن و بچه و اهل بیت و عصر عاشورا سپردن دست او و چقدر درست کفالت کرد و سرپرستی کرد. چقدر من به بعضی از جوانها و کسایی که نزدیک سن ازدواجشون گاهی میگم که بابا ما از همراهی با یک همسر و خانومی دو تا فرزند، سه تا فرزند، چهار تا فرزند همراهمون باشن توی زندگی عاجزیم، بس دم از مسئولیت های اجتماعی میزنیم و بعدم ما میگیم ما پیرو کسانی مثل زینب کبرا هستیم که تمام بار جریان بعد از عاشورا یک تنه با امام زین العابدین و اهل بیت برداشت. یعنی این رو دست کم نگیریم، این کفالتی که نسبت به اهل بیت بوده است بعد از جریان عاشورا. خب اینا اون نکته های ممتازه، این یعنی ما رأیت الا جمیلا، ما رأی تو الا جمیلا، ما چیزی جز زیبایی نمیبینیم در زندگی زینب کبرا سلام علیها و در واقعه عاشورا. واقعا اینا اون نقطه هایی است که نشانه است برای ما دیگه.
بسیار عالی. خب استاد امشب شب ولادت هست، اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاهی دیگه ببینیم امشب.
من میخوام یه دو بیتی هم براتون. اولین مولودی که به دل من چسبید، یعنی مجلس بس. مولودی بود. و چون برنامه ما داره پخش میشه و ما به نوعی مجاوران حضرت معصومه سلام علیها هستیم در قم، در قم برگزار شد و من اونجا بودم، یادم هست یک مداح بزرگواری که پیر غلام الان حاج علی‌های انسانی آمد قم و کنار ایشون یک آقای آمد که شاید روزهای اولی بود که ما دیدیم در قم رفت و آمد میکنه به نام حاج احمد آقای واعظی. خب الحمدلله الان عزتی داره، خدا توفیقاتش بیفزاید. مجلسی گرفتن در این مجموعه مجتمع فرهنگی امام خمینی کنار گلزار شهدا در ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، پر شد از جمعیت. یه مجلس مولودیه که شور و نشاط و شادیش ازش موج میزد. شاید یکی از کم نظیرترین مجالس مولودی بود. دو بیت این آج احمد آقای واعظی خوند، همونجا من حفظ کردم و یادمه. به مناسبت ولادت امشب من میتونم اینو دکلمه کنم بفهمت. که خیلی زیباست. خدا حاج حسینای معینی هم که رئیس اون مجمع عاشقان بقیع بود حفظ کنه، که آزادشون یه دوره این در رسانه ملی و شبکه 4 بود، مدیریت اونجا بود. پدر ایشون حاج حسین آقا هر جا هستن خدا حفظشون کنه، ایشون و همکارانشون هیئتی ها گرفته بودن جلسه رو. گفت شبی که عطر گل افشانده بودند، سرود عشق و مستی خوانده بودند، شب میلاد مسعود تو ای کاش، مرا دور سرت گردانده بودند. یه صدقه سری میارن دور سر اون تازه مولود میگردونن، میگن اینو در راه خدایی صدقه سری، این دفعه بلا بشود این بله. ای کاش ما سپر بلا، ما صدقه سری حضرت زینب بشیم. شب میلاد مسعود تو ای کاش، مرا دور سرت چرخانده بودند یا گردانده بودند.
بله. بسیار عالی. خب ما البته استاد تقریبا 5-6 دقیقه دیگه فرصت نذاریم، حالا سوال پایانی رو ما دو تا سوال دیگه داریم از استاد بپرسیم، ولی خب
کوتاه اگه آیتمی هست بریم
دیگه بعد... ببینیم استاد دیگه وقت تمومه دیگه. خب بله کلیپایی که دوستان انتخاب کردن 3-4 دقیقه خودش زمان داره. ما شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو در این برنامه استاد عزیز بیان کردن، حالا بزرگی و بالا مقام بالای حضرت زینب سلام الله علیها در این برنامه در واقع گفته شد. ما به نوبه خودمون که حالا میگیم پیرو اهل بیت هستیم، امت پیغمبر بزرگ اسلام هستیم، محب حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستیم، چجوری استاد میتونیم بهره مند بشیم از فضائل و از بزرگی این بانوی با کرامت؟
خیلی موضوع و مسئله مهمی است. ما معمولا در ولادت ها، اعیاد و وفات و شهادت ها از عظمت و بزرگی این اولیاء الهی و معصومین میگیم.
بله.
ولی دو تا مسئله رو گاهی غافل میشیم ازش که شما توجه دادید مهم. یه مسئله اینه که چقدر ما فاصله داریم با این نشانه ها و الگوها. بد نیست این شب ها، این ظرفیت، اینا نفحات نسیم های رحمته. یه ذره متوجه این باشیم که ما کجاییم، یعنی وضعیت موجود ما، اون وضعیت مطلوبه، این شخصیت ها وضعیت مطلوبه. حالا وضعیت موجود ما چی کار داریم میکنیم؟ نوع نگاهمون به دستگاه الهی و فعل از ما، ما رأیت الا جمیلاییم، انقدر روحیه توکل داریم، انقدر اهل صبر هستیم، انقدر اهل تدبیر هستیم، انقدر اهل ایستادگی هست، اینقدر از اهل حضور و حرکت در صحنه هستیم. این تعبیری که در بعضی از ابیات داره که واقعا میخواستن ذکر کربلا عاشورا و کربلا و همه ی حماس، اصلا دین رو تو بعد از جریان عاشورا تمامش کنن دیگه، تمام کنند. چجور شخصیت زینب کبری گفت که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. ما ببینیم چقدر فاصله داریم با چنین شخصیتی، اینو گاهی متوجه و گاهی هم این دوره گذر و گذارم تعریف نمی کنیم. وقتش همین وقت هست که ببینیم ما حالا چیکار کنیم فاصله کم بشه، به قول شما چیکار کنیم شبیه اونا بشیم، حرکت کنیم به سمت این قله های نورانی. بنده 3 جمله عرض میکنم چون جملات پایانی هست. 1، در حوزه تربیت. اول صحبتم اشاره کردم که زینب کبری سلام الله علیها این آدم هایی که آمدن، نه هر کسی کربلا آمد و نه هر کسی تونست با سید الشهدا و کربلا بماند، این مقام معیت با امام. لذا تو تعبیر زیارت رو میگیم السلام علیکم ایها ربانیون، ای تربیت شده های در خونه خدا. بینندگان عزیز، یکی از راه‌ها اینه که تو این حوزه تربیت در خانه و خانواده اینو دست کم نگیرن. آدم ها در میدان بخون خودشون رو نشون بدن در یک بعد مهم، این رگه های تربیتی کار میکنه و خدای نکرد اگه شک و تردیدها و شبهه ها در حوزه رفتار و اعتقاد و اینها باشه، یه جای آدم رو زمین میزن. این یک. اونقدر این شخصیت ساخته شده بود که حالا تو این بحران ها و تو این کوره راه ها و فراز و نشیب که برای همه هست، زندگی برای هیچ کس هموار نیست، محفوفه بالبلاست دیگه، درست؟ هر کسی یه جوری امتحان و فتنه داره. پس یه بعد تربیتیه به نظرم، ما در این جهت باید کار کنیم رو بچه های خودمون، رو خودمون، هر کسی رو خودش. یک دومین نکته مهم تو جریان کار این آستانه صبر و تحمل رو بالا بردنه. حالا ما در تعبیر میگیم که سید الشهدا دستشون رو بر قلب زینب کبرا گذاشتن و این آرامش، این دست سید الشهدا برای همه ماست.
ای جان
این دست آمده است، ما در معرض این دستی که صبر رو و آرامش رو و این اطمینان و اعتماد رو به نصرت الهی باید قرار بدیم. این چطور بسم الله بگیم یک کمی آستانه صبر و تحملمون تو زندگی ها بالا ببریم. نمیگم تو این سختی ها و وضعیت معیشت و شرایطی که پیش اومده، اینا رو آدم باید بالاخره بخشش باید حل بشه، اینا که حالا تو نکته است، ولی یه بخشش ناگزیر انسان، یه چیزایی پیش میاد تو زندگی آدم، حیفه اعصابای همدیگه رو، اعصاب خودمون رو خرد کنیم، به هم بریزیم. اینا اینم از زینب کبرا سلام علیها داشته باشیم. تو اوج اون جریان من همیشه میگم شکوهش اینه، دوید وقتی خیمه گفت ولی خدا چیکار کنیم. خیلی مهمه که انسان دست پاشو گم نکنه، بره سراغ مشورت و بره سراغ اون منابع فیض و بره سراغ یه کسی که میفهمد و این همون که من میگم آستانه سب. و نکته آخر تدبیره. ما تو شخصیت زینب کبرا سلام علیها میگیم بعد از جریان عاشورا حضرت چگونه، حضرتی که از کربلا بردند، تو یک کلمه عرض بکنم تدبیر زینب کبرا سلام علیها که گفتن ما را برگردانید دوباره به کربلا، حالا اربعین اول یا اربعین دوم، چه تدبیری است برای این که اوج تبیین و بیان وقایع و حقایق رو حضرت در طول دوره عمرشون داشته. ما اهل تبیینیم، اهل روایت درست از حقایقیم، اهل این روشنگری، این تعبیری که بعضی از بزرگان دارن که جهاد تبیین، بیان حقایق، شما روایت درست رو بگید تا دشمن روایت نادرست رو نگه، این دست پیش، این اقدام فعال به نظرم یکی از اون گام‌هایی است که ما رو میتونه به این شخصیت با عظمت نزدیک کنه ان شاء الله.
قربونتون برم استاد، خیلی متشکرم. سلام. من یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما.
سلامت باشید.
استفاده کردیم کامش
میکنم. لذت بردید. قربونتون برم. کم و زیاد شما و
زنده باشید.
بینندگان و همکاران و
سلامت
ببخشید.
با اجازهتون.
سلامت باشید.
خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. برنامه ما در مورد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود. زینب یعنی زینت پدر، زینب یعنی زینت پدر. به دختران عزیزی که پای برنامه هستن، بیا زینت پدرانتون باشین، زینت جامعه باشین، زینت این باشیم که بهترین را و بهترین روش رو در واقع انتخاب بکنیم و اون جایگاه اصلی خودمون رو در واقع پیدا بکنیم. چقدر زیبا در این برنامه صحبت شد در مورد حضرت زینب. یعنی من مرد که تو این برنامه نشستم احساس افتخار کردم که من شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم و همچین فرزندی مثل خانم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در این عالم مثل خورشید عالم تاب تابیده. من به خودم و به وجود خودم در واقع افتخار میکنم که در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستم. لحظات پایانی برنامه هست. خیلی شنیدیم که خدای بزرگ رو قسم بدیم به زینب کبرا سلام الله علیها که خدا خیلی حضرت زینب رو دوست داره. خیلی عاجزانه و خیلی امروزی عرض میکنم و دعا میکنم خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق این بانوی با کرامت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، اللهم عجل لولیک الفرج الهی آمین. تا جلسه آینده و برنامه‌های آینده شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، الله کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا
الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.